أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام در متحریت عرض بود که ثانی المتحرات است عرض کردیم مشی علی العرض الیابسه متحر است باطن الرجل را این به حسب روایات اختلافی در این نیست بعضی از اصحاب مناقشه کرده اند که آیا طهارت الخف و هم اسفل الخف و نعل از این روایات استفاده می شود یا در استفاده باطن الخف و نعل از این روایات اشکال هست کلام در این جهت بود که بررسی می کردیم آیا واقعا این روایات وارده فی المقام دلالت می کنند مشی علی العرض متحر باطن الرجل است و متحر باطن الخف و اسفل النعل است یا اینکه نسبت به خف و نعل این روایات دلالتی ندارند یکی از روایات که صحیح مصححه محمد ابن معلا ابن خنیس بود اون روایت را ذکر کردیم و اون روایت دلالت می کرد که باطن الرجل به واسطه مشی علی العرض الیابسه پاک می شود در جایی که متنجس است متنجس شده است اسفل الرجل بالمشی علی العرض القذره به مشی بر عرض یابسه اون رجل پاک می شود و در اون روایت یه تعلیلی هم بود که این العرض یطهر بعضها بعضی ها فرمودند از این تعلیل ولو روایت در امر علیه حافیان است ولیکن از این تعلیل استفاده می شود تطهیر العرض مختص به باطن الرجل نیست اسفل الخف را هم باک می کند و این تعلیل را گذاشتیم یه جا چون که این تعلیل در روایات متعدده هست یه جا بحث خواهیم کرد چه آیا از این تعلیل استفاده می شود این معنا یا استفاده نمی شود این روایت قطع نظر از تعلیلش فقط باطن الرجل را دلالت می شود چه پاک می شود و اما تعلیل مقتضاش را بحث خواهیم کرد یکی از اون روایاتی که در مقام وارد است و دلالت می کند به متحریت العرض منتها باطن الرجل را فقط یا حتی الخف را هم بحث می کنیم این صحیحه محمد حلبی است در صحیحه محمد ابن محمد الحلبی که روایت طارمی است در باب 32 از ابواب النجاسات کلینی نقل می کند عن محمد ابن اسماعیل این محمد ابن اسماعیل که از شیوخ کلینی است سگه است بله عیب ندارد یه وقتی بحث می کنیم انشاءالله که این محمد ابن اسماعیلی که از فضل ابن شازان نقل می کند این محمد ابن اسماعیل بله موثق است عیبی ندارد و ام محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان این زور روایات در کلینی الی حد ما شاء الله است که روایاتی که کلینی نقل می کند از محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان یا تنها از اینها نقل می کند و رب ما هم تعدد سند است محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان دو سند می شود این خیلی ماشاءالله کافی پر است آنجا دارد که عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار عن محمد الحلبی قال نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجدی زقاق و گذرین، یک کوچه بود که اون کوچه نجس بود، اونجا مثلا تخلی می کردند. فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد شدم به امام صادق علیه السلام. فقال این نزلتم، امام فرمود کجا منزل کرده اید؟ مسافر بودن در مدینه، این نزلتم، به کجا منزل گرفته اید؟ فقلنا نزلنا فی دار فلانین، در دال فلانی اونجا منزل کرده ایم. فقال این بینکم و بین المسجدی زقاقا گذرا، امام فرمود بین شما و با بین مسجد که به مسجد می روید، مسجد المدینه، کوچه نجسی هست که بول می کردن، قایت می کردن، دیدید دیگر در اونهایی که حج مشرف شدن، که خداوند متعال انشاءالله به زودی به عزت راه را راه بیتش را برای مؤمنین بگشاید به قدرت خودش. اونجا بدی اونهایی که رفتند انشاءالله بعد از این میبینند که خوب اونجا که بله بول و تقوت میکنند اونجا چه کار پیش کنند. فقال اینه نزلتم، فقلنا نزلنا فی دار فلانی. فقال این بینکم و بین المسجدی زقاقا گذرا، کوچه نجسی هست. او قلنا این له این بیننا و بین المسجد زقاقا گذرا، امام فرمود ما یا ما گفتیم عرض کردیم به امام که کوچه نجسی هست، امام فرمود لا بأس، بأسی نیست، این الارض تطهر بعضها بعضا، زمین بعضش بعض دیگر را پاک می کند. یعنی اون نجاستی که از زقاق نجس در رجل شما یا در خف شما می شود، به مشی علی بعض الاخر علی الارض که بعد به عرض یابس می رسید، مثل اون روایت معل ابن خلیس علی سبراکم شیء جاف، یعنی عرض جاف نبود، بالمشی به بعض دیگر پاک می کند. ما بوده باشیم و این روایت دلالت می کند بر این که عرض متحر است، هم باطن رجل را هم باطن الخف را، چون که دیگر به مسجد که می رفتند رب ما ممکن است بله پا برهنه بروند از اون زقاق نجس، رب ما هم با کفش بروند. استفسال امام علیه السلام در جواب نفرمود، تفریقه نینداخت، علل اطلاق فرمود که لا بأسه، این الارض تطهر بعضه بعضا. این روایت من حیث دلاله اطلاق دارد و من حیث سند هم تمام است. ولیکن از این محمد ابن حلبی که راوی این قضیه هست، ابن ادریس در سرائر از کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عبین است، عن المفضل ابن عمر، روایت ششمیست در این باب، نهمیست در این باب، ام محمد حلبی، از این محمد حلبی ابن ادریس در سرائر از کتاب احمد ابن محمد ابن عبی نصر بزندی روایتی را نقل کرده است از ام محمد ابن حلبی، من تا سندش سند آخر است. در اون روایت اینجور ذکر شده است، در روایت نهمی، محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن عن من نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن المفضل ابن عمر عن محمد ابن حلبی عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، عرض کردم به امام صادق علیه السلام این طریقی الی المسجد، طریق من به مسجد، فی زقاق یبال فی، از کوچه ایست که طریقم در او بول می شود. رب ما مررت فیه، رب ما مرور می کنم که به مسجد می روم، ولیس علی حذاء، بر من کفش نیست، یعنی پا برهنه نرستم. فیلسگو بریجلی من نداوتهی، می چسبد به بدن من از نداوت بول یا از نداوت اون طریق چی مبلل به نزاست بول است. فقال علیس تمشی بعد از آلش فی ارض یابسه، بعد از این در زمین خشکی راه نمی روی؟ قلت بلا، بعد از این زمین خشک است. قال فلا بأسه ان الارض تطهر بعضه بعضا، این زمین بعضش را تطهیر می کند. درست توجه کنید، فرمودند بر این که این دوتا روایت حکایت واقعه واحده است. این که این طریقی للمسجد همون قضیه نزول در مینا در مدینه است که به مسجد که می رفتند در اون زقاق غزر بود. این محمد ابن حلبی همون قضیه را نقل می کند، همون واقعه را نقل می کند که از امام صادق پرسیدم و امام صادق اینجور جواب فرمود. در اون روایت این نبود که من پا برهنه هستم، در اون روایت این بود که میریم به مسجد اون طریق نجس است، ولی پافیم میریم با کفش میریم، هر دوتا را میگیریم. سوال و جواب. ولیکن در این روایت ثانیه این زور است که فرب ما مررت فیه الی المسجد مثلا فلیس علیه هزاون، کفش ندارم یعنی پا برهنه هستم. گفتند در این صورت چون که اینها یه واقعه هستند و یه واقعه را محمد ابن حلبی به دو شخص نقل کرده است، نقل کرده است این واقعه را به اسحاق ابن عمار و اون نقل اولی از اسحاق ابن عمار است، ان صفوان ان اسحاق ابن عمار ام محمد الحلبی، و دفعه دیگر نقل کرده است این واقعه را به مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر ام محمد الحلبی. این نقل اون اسحاق ابن عمار مطلق است که اون واقعه مطلق بود سؤالش از امام. این روایت مفضل ابن عمر این است که نه، سؤال محمد ابن حلبی اون نحوی که به من نقل کرد در پابرهنجی بود، چه از پابرهنجی از نجاست خود رجل سؤال شده است که چجور می شود. خب این دوتا نقل متعارضه می شود، چون که اون محمد ابن حلبی از امام که پرسیده یا مطلق را پرسیده یا این مقید را پرسیده، چون که یه واقعه هستند، در یه واقعه یا اونجور پرسیده یا اینجور پرسیده، اینا متعارضه این هستند. چون که متعارضه این هستند نمیتوانیم تشخیص بدهیم که اونی که سوال کرده از محمد حلبی از امام علیه السلام او کدام یکی بود. مرحوم حکیم در مستمسک اینجور دارد، قبول میکند که ظاهر این دوتا روایتین قضیه واحده است و قضیه واحده را محمد ابن حلبی تارتن محمد الحلبی تارتن به اسحاق ابن عمار نقل کرده است و اخرى به مفضل ابن عمرو نقل کرده است. ولیکن ما بین اینها تعارض نیست. چرا؟ چون که واقعه را که به اون اسحاق ابن عمار نقل کرده است مجمل نقل کرده است، به تمام خصوصیات نقل نکرده است که سالم از پابرهنه بودن بود یا با کفش بود، این به نحو احمال نقل کرده است. ولیکن به مفضل ابن عمرو که نقل کرده است به طور مبین نقل کرده است، تفصیلش را گفته است که اینجور گفتیم فرب ما مررت فیه ولیس علیه هزاون، کفشی نداریم. بدون زد اون می شود چند مجمل و محمل و این دیگری مبین و مجمل می شود، این زور فرموده است. خب این را شما می دانید چه خوب چی میگه اون نه مبینش و نه ولیست، مطلق سوال شده بود و مطلق هم امام علیه السلام جواب داده. این دومی اگر یه واقع است، توجه کردید یه واقع است، این متعارض می شود، مجمل و مبین نیست. اون مطلق میگوید، این مقید میگوید. این حمله کردن به مجمل و مبین، اطلاق خودش مبین است دیگر، مجمل چه نیست، اطلاق خودش بیان است. مجمل معناش این است که در مقام بیان نباشد، متعارضه میشوند دیگر. یکی به اطلاقش میگوید چین زور سوال شده، این دیگری میگوید در اون واقع از مقید سوال شده، میشه متعارضه. مجمل این است که یکی دلالتی نداشته باشد، چون که وحدت واقع است، در واقع واحد یا مطلق سوال شده یا مقید. اون میگه مطلق سوال شده، این میگوید نه مقید سوال شده است از امام علیه السلام، متعارضه نمیشوند. بدون جهت بعضی ها اینجور فرمودند که از کجا میگویید این دو تا یه واقعه بوده است؟ نه، دو تا واقعه بوده. یه دفعه اون بله محمد الحلبی از امام علیه السلام سوال کرده که به اون مسجد انسان میرود از زقاق نجیس، مطلقا چه کفشی داشته باشد چه نداشته باشد، چون که قطع و یقین داریم که محمد حلبی همیشه پا بوده نه نمیرفت. سوال کرده است یه دفعه از مطلق که از زقاق نجیس انسان به مسجد میرود، حکمش سیست، امام فرموده است که نه، پاک می شود وقتی که بعدن در طریق به طریق پاک رسید و اونجا راه رفت پاک می شود، چه باطن رجلش باشد حافیان، چه هزار کفش داشته باشد. بعد یه خورده ولی توجه کردید، چون که بعضا می شد نادرن که محمد حلبی پا برهنه می رفت، به جهت اطمینان خاطر که پا بره نرفتن هم مثل اون کفشی رفتن از فرقی ندارد، این را به خصوصه سوال کرد از امام. دوباره سوال کرد یا ابن رسول الله، انسان به مسجد می رود، دیگر اسمون را هم نگفت که کجا افتاده ایم، منزل چه، اینها دیگر اونها لزومی ندارد، همین معنا که اطمینان پیدا کند که باطن رجل هم مثل باطن کفش است. سوال کرد یا ابن رسول الله، کسی به مسجد می رود، طریقش نجس است و کفشی ندارد، چه جور است؟ امام فرمود وقتی که از طریق یابس گذشت پاک می شود. دو تا واقع است، دو تا سوال است و هیچ اشکالی هم ندارد و با هم تعارضین هم نیستند، به هر دو تا اخص می کنیم، چون که واقع متعدد است، حکم هم این هلالی است، هم باطن رجل پاک می شود و هم نمیدانم باطن رجل والخوب پاک می شود، با هم تنافی ندارند، مطلق و مقید است، مثبتین هستند، هر دو حکمین هلالی هستند، با هم دیگر تنافی ندارند. تقیید در جواب در سوال سائل است که در یه سوالش تقیید کرد به جایی که پا بره نباشد، در یکی تقیید نکرد، امام در هر دو صورت فرمود پاک می شود. و اما اگر درست توجه کنید این فرمایش، اینها متعارضه نیستند، اینها دو واقع هستند، دو تا روایت هستند، دو تا واقع هستند، دو تا سوال جواب از امام علیه السلام است، ظاهر قضیه اینه. و اما اگر کسی گفت یکیست، یه واقع است، با اون اجمال و مبین بودن مطلب حل نمی شود، اینها متعارضه نمی شود، نقلها در واحده واحده واقعی واحدم متعارض می شود، در یه نقل این است از مطلق پرسید، در یه نقل این است که نه از پابرهنگی پرسید، متعارضه نمی شود. خب وقتی که متعارضه شدن چی می شود؟ هر دو از اعتبار می افتد. چرا؟ بران که ما نمی دانیم اونی را که محمد و حلبی از امام پرسید کدام یکی از اینها بود، هر دو از اعتبار می افتند، این زور فرمودند. پس در ما نحنفی، در ما نحنفی دو مرحله از بحث است، آیا اینها یه واقع هستند و یه سوال و جواب از امام علیه السلام شده است، این زور است، یا اینکه این دو تا واقع است و دو سوال و دو جواب شده است، این یه مرحله از بحث، یعنی به حسب ظهور روایتین، دو دومین است که اینها بر فرض این که وحدت بود واقعه و سؤال و جواب بود متعارضین می شوند و از هر دو از اعتبار می افتند، یا اینکه این زور نیست ولو واقع واحد بوده باشد اینها هر دو از اعتبار نمی افتند. این دو مرحله. اما مرحله الاولا اشکالی در این نیست در نظر ما که این یه واقع است، دوتا واقع نیست. چرا؟ چون که در این روایت یه قرینه ای هست که اون قرینه دلالت می کند این سوال و جواب یه سوال و جواب بوده است در یه واقع. و چون که قرینه در ما، ولی اگر اون قرینه نبود ظاهرش می گفتیم دوتا سوال شده است، ظاهری روایت هم منافات نداشت. ولیکن در این روایت یه قرینه ای هست، قرینه جلیه، که او دلالت می کند که این یه سؤال و یه جواب است. اون یه قرینه ذیل این روایت است. در اون نقل اولی دارد بر اینکه نزل نافی مکان بیننا و بین المسجد زقاق گذرم فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال این نزلتم، تا اینکه امام فرمود این الارض تطهر بعضها بعضا. بعد میگد که سؤال دیگر کرده، گلت و سرگین و سرگین الرتب، که اینجا با حیوانات سوار میشدن میرفتن دیگه تو کوچه ها، اون فضلات خر یا اسب یا مثلا استر بغل و امثال زالک بغل اینها میفتاد. میگه که گلت و سرگین الرتب اتا علیه، در این طریقم او را بله پام را روش میذارن. امام فرمود ولا یزر که مثله، در این مثل این ضرر ندارد، چون که اونها پاک هستند دیگر، ولو رتبن باشن اشکال ندارد. همین در نقل دومی هم همین زور است. اگر بنا بود بر این که این دومی را امام پرسید و از امام پرسید تا اطمینان پیدا کند، دوتا نقل بود، دوتا واقع بود، چون پا بره نبودن را که پاک می شود باطن رید به این اطمینان پیدا کند، دیگر سال اخیری را نمی کرد، چون که سرزین رد حکمش معلوم شد. باز در زیلش داند که بعد از این که گفتم لیس علیه هزاون، در نقل دومی فیل سکو بر زرزلی من نداوته، امام فرمود علیس تمشی بعد از آلش فی ارزین یابزه، گلت و بلا قال فلا بأس ان الارض تطهر بعضه بعضا بعضها بعضا، قلت فتأت على الروس الرتب، روس همان سرگین است، من پام را گذاشتم رو آن سرگین رتب، او تجور است، فقال لا بأس، بأسی نیست، اشکالی نداره. خب اگر بنا بود اینها دو تا واقعه بود نبودن این دیگه که زیل معنا نداشت اینجا، چون جوشمش واضح شد. این معلوم می شود که یه واقعه بوده و دو طور به ما نقل نقلش رسیده است. چی این را دو طور کرده است؟ محمد ابن حلوی کرده است، یا اینکه مفضل ابن عم و اسحاق ابن عمار دو طور کرده اند؟ اونها را ما نمی دونیم، الله اعلم. اینها یه واقعه بیشتر نیستند. وقتی که یه واقعه شدند ظاهرش این است، ظاهر این قرینه چه غفلت شده است از این قرینه. وقتی که یه واقعه شدند اینها ولی تساقط نمی کنند. چرا؟ برای اینکه اخذ می شود به نقل ثانی که رب ما امر رو ولیس علیه زاون چه پابونه نزدند، اخذ به او می شود، چون که آنی که از امام سؤال شده است و امام جواب فرموده است این بوده باشد، خوب عکس کرده این بود. اگر اولی بوده باشد، اولی همین این حکم را دلالت می کند که باطن رزل پاک می شود برفتن علال ارزل یابسه، هم خوف را دلالت می کند. خوف را نمی تونیم عکس کنیم، چون که نمی دونیم صادر از امام اوست. توجه کردی؟ به این که باطن رزق پاک می شود بو اخذ می شود. این را نگویید، درست توجه کنید چه می گویم، یادتان بماند. این را نگویید که مقرر شده است در باب متار زین، وقتی که متار زین در مدلول متابقی از حجیت افتادند، یا مثلا از باب اشتباه حجت بلا حجت از کار افتادند، دیگر نمیشه به مدلول التزامی تمسک کرد. مدلول التزامی هم اعتبارش، بلکه اصل مدلول التزامی تابع مدلول متابقی است. بله، و الا اگر معتبر نبوده باشد دیگر اون مدلول التزامی هم اعتباری نیست. و این حرف، حرف در موضع خودش ثابت است، حرف صحیح است، کبرا صحیح است، ولیکن در ماننوی صغرا ندارد. در مان اون مختص به مدلول التزامی است، ماننوی مدلول تزمنی است نه التزامی. در مدلول تزمنی نه، فرض کنید یکی میگوید چی این اینا و این اینا بینتن میگوین نجس است، اون دیگری میگوید نه فقط اون یکی نجس است. در اون اینا به بینخص میکنیم شاهده، شاهده فرض کنید میگویند یک دوتاش این دو اینا نجس است، اون دیگری میگوید نه فقط اون یه اینا نجس است. خب در اون اینا اخص میکنیم، چون جمعه تارزه نیسته، توجه کردی؟ در این اینای دیگری چه هست متعارضه این هسته. در ما نهنوی هم همین زور است، نسبت به متحریت الارض خفرا این را امام فرموده، چه صادر روایت اولی بشود چه ثانی بشود، ثانی باشد خصوص این را فرموده، اولی بوده باشد هر دو تا همین و غیر این را فرموده. و بما این که ما نمیدانیم صادر اولی بوده باشد، بدون جهت او دلیلی بر نمیدانیم او قول الامام است. و چون که نمیدانیم، یا نمیدانیم یعنی تعبدن ها به دلیل اعتبار، دلیل اعتبار مدلولات تزمنیه را میگیرد در متعارضه. متعارضه اگر یه مدلول تزمنی داشتند، چون مدلول تزمنی بلی معارض ندارد، به او اخص میکنیم. و من هنا تبعیض کردیم سابقا در روایات، گفتیم این تکهش معارض دارد لا یؤخذ به، اون تکهش معارض ندارد یؤخذ به و اون تکه. پس در ما نهنوی واقع دوتاست، ولیکن واقع یکیست، دوتا نیست، ولیکن معذالک از اعتبار ساقط نمیشوند یؤخذ به ثانی. این تمام درست توجه کنید چه میگویم هدر نرود. این حرفه ها را که ما میگفتیم یا خذب ثانی، نتیجهش میشود که فقط دلیل داریم که باطن رجل پاک میشود، اما نسبت به خوف دلیل نداریم. این مبتنی بر این است که روایت ثانی، یعنی روایت مفضل ابن عمر ام محمد ابن حلبی، تمام بشود من حیث سند، به نحوی که داخل دلیل الاعتبار بشود. و گذکرنا مرارن ولله مرار شده است، اون روایاتی را که ابن ادریس در آخر سرائر که مستطرفات سرائر است از مثل نوادر احمد ابن بزنطی نقل می کند، مثل روایاتی است که شیخ الطایفه از کتاب بزنطی نقل می کند، مثل روایاتی است که شیخ از در کتب نقل می کند، مثل آنهاست. چه جوری که شیخ باید به اون طرق سند داشته باشد، سند معتبر، یعنی ما احراز کنیم چمان که خودش هم ذکر کرده است، اون سند ضعیف شد میگوییم که ضعیف است. ابن ادریس یا بالاتر از شیخ الطایفه نمی شود، بالاتر از صدوق نمی شود. طریقی را که ابن ادریس به مستطرفات که نقل کرده، به طریقی را که به نوادر احمد ابن بزنطی دارد، او پیش ما معروف نیست اون کدام طریق است، چون که نمیتواند از بزنطی بلا واسطه نقل کند. اون نسخه معل وسایط رسیده به دست او، چون که معل وسایط رسیده مشایخش را نمیدان. بدون جهت این روایت ثانی من حیث سند تمام نیست، ولو مفضل ابن عمرو را قبول کردیم که ممدوح است، عیب ندارد، ضعیف نیست مثل مفضل ابن صالح. اونی که ضعیف است مفضل ابن صالح است، فضل ابن عمرو توصیق ندارد، ولیکن ممدوح است، حسن است. ولو این را هم قبول کردیم چون هم جای کلام است، چی جای دیگر باید بحث کنیم؟ خود سند ابن ادریس در مستطرفات به نواد رحمت ابن بزنتی بر ما مبین نیست، بدون جهت روایت اعتباری ندارد. نتیجهش می شود که روایتی را که کلینی قدس الله نفسه شریف به اون سندش به اسحاق ابن عمار می رسد، اسحاق ابن عمار از محمد حلبی نقل می کند، او معارض ندارد. نقل کلینی تمام است و بنا به نقل کلینی سؤال مطلق بوده، جواب هم مطلق بوده. بدون جهت این صحیحه مبارکه دلالت می کند بر این که عرض متحر است بالمشی علیها، وقتی که یابس شد، چه باطن الرجل را چه باطن الخف و نل و امثال ذالک را. در خف هم تفصیل نفرمود که اون وقتی که پا برهنه نیستی اون کفش چه جور کفشیست، هر جور بوده باشد، نل باشد، از تخته باشد، از سر باشد، کفشی باشد، هر جور باشد، همه اینها را پاک می کند. پس یکی از ادله‌ای که می شود اقامه کرد بر متحریت الارض الاطلاق و خدشه هم در سند او نمی شود و در دلالتش هم نمی شود، این صحیحه محمد الحلبی است. یه صحیحه دیگری هم در بین روایات دیگری هم هست، به اون روایات دیگر تمسک کرده اند به حکم در مقام. یکی از اینها صحیحه زرارت ابن عیون است، روایت هفتمی است در این باب، و محمد ابن الحسن که شیخ است، به اسناده عن الحسین ابن سعید، به اسنادش از حسین ابن سعید. اینجا در درست توجه کنید، شیخ قدس الله نفسه شریف در تحذیب و در استبصار تارتن تمام سند را نقل کرده است، دیگر بد نمی کند روایت را به اسم کسی که از کتاب او نقل می کند، مشایخش را همش را ذکر می کند. روایت ششمی از اون روایات است، محمد ابن الحسن عن المفید عن ابی القاسم جعفر ابن محمد، یعنی جعفر ابن محمد ابن قولوی هست رضوان الله علیه، از پدرش عن ابیه که محمد ابن قولوی هست، شامل در باغ ملی مدفون است رضوان الله علیه، قبرش آنجاست. این پسر خودش در عراق مدفون است، ولیکن پدر اینجا مدفون است که پدر اشهر، پسر اشهری از پدر بود، ولیکن پدر هم شخص جلیل القدری بود. عن سعد ابن عبدالله، پدرش هم از اصحاب سعد ابن عبدالله است. عن ابی جعفر احمد ابن محمد، این نا چی گفتن نتیز حرف هم اینجا بود. شیخ قدس الله نفسه شریف درست یاد بگیرید، شیخ قدس الله نفسه شریف در تحصیب در موارد متعدده که الان تعدادش یادم نیست نوشته ایم، شیخ قدس الله نفسه شریف بعد سند کرده است، گفته است سعد ابن عبدالله، یعنی روایت را از کتاب سعد ابن عبدالله نقل می کند، ان سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر مثلا من محمد ابن الحسین. این ابی جعفر کیه؟ توجه کردید این ابی جعفر کیه؟ این ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیساست. این را از کجا میگوییم؟ از بعض روایاتی که یه دونه ظاهرم پیدا کردیم، اونم همین روایت است چی میخوانم، شیخ خودش تعیین کرده است در این روایت ابی جعفر را. بله سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر احمد ابن محمد، خودش به اسمش تصریح کرده است، این احمد ابن عیسا، محمد ابن عیسا ان ابل عن الحسین ابن سعید، از حسین ابن سعید نقل می کند. علامه قدس الله نفسه شریف این رجالی که دارد خلاصت الرجال، اونجا بعض کنیه ها که مبهم است تعیین کرده است، گفته است کلما قال شیخ قدس الله نفسه شریف عن سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر، مراد احمد ابن محمد ابن عیسی است. این مداست از علامه، این به درد ما نمیخورد، حجت نمیشود قول علامه که ما از کجا میدانیم به چه دلیل است. به دلیلش این است، بعد از اینکه شما بخواهید دلیل پیدا کنید که این دلیلش سیز چه علامه بگوید چه نگوید احتیاج نداریم، این احمد ابن محمد ابن عیسی میشود. در روایت هفته میدارد که و بل اسناد، یعنی به همان اسناد سابقی که همان سعد ابن عبدالله ان ابی زعفر ان احمد ابن محمد که دوتا مکرر میشود، ان الحسین ابن سعید و علی ابن حدید، حسین ابن سعید و علی ابن حدید اینها معاصرین بودند، هم طبقه هستند، و عبدالرحمن ابن ابی نظران، این سه نفر هم طبقه هستند، ولیکن علی ابن حدید توثیق ندارد، این دوتا از الله هستند. ان اس حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله، ان زرارت ابن عیون، به این صحیحت هم مسجد کردند. قلت لابی جعفر علیه السلام رجل وتا على ازرتین فساخت رجله فیها، مردی پا گذاشت رو ازره، که معلوم می شود بر اینکه بله اون ازره هم رتبه بود، فساخت رجله فیها، پاشم رفت اون ازره. این گذالک وضوءه، این کار وضوءش را نقض می کند، چه آمه ملتزم استم به از آمه، از امام سؤال می کند، روحی لحلف دا می فرماید و حل و حل سؤال می کند و حل یجب علیه غسلها، رز را باید بشورد یا نه؟ قال لا یغسلها الا ان یقذرها، مگر اینجا خودش دلش نیاد بجد این نجس شده است، ولکنه یمسحها حتی یذهب اثرها، شستن نمی خواهد، همه مسئله لعرض کند، مسح کند حتی یذهب اثرها، تا اینکه اثرش برود و یصلی نماز بخواند، اثرش برود و یصلی نماز بخواند. به این صحیحت هم مسجد کردند و فرمودند دلالت این صحیحه واضح است بر متحریت رجل، هیچ وضوحی ندارد، هیچ رفتی به این ندارد. چرا؟ درست توجه، اگر این عذره را رتبه فرض کردیم چه فساقت رجوه فیها، خب وقتی که پا رفت زیر پا فقط باطن پا نجس نمی شود، اقلن این لای انگشت ها اونها سرایت می کند، اقلن اونها هست، اونها که به زمین پاچ نمی شود، اونها را باید بشورد. وقتی دومن امام علیه السلام نفرمود که ولکن ها یمسحها بالارض حتی یذهب اثرها، صحبت زمین نیست اینجا، نه صحبت آسمان است نه زمین، ولکن ها یمسحها، یمسحها یعنی اثره را، یه دفعه دیگر بخوانم متوجه باشید. قلت لابی جعفر علیه السلام رجل و تعالی عذرتین فساخت رجله فیها، این گذالک وضوءه، وضوءش را نقض می کند، و هل یجب علیه غسلها، غسل رجل واجب است، فقال لا یغسلها الا ان یقذرها، رجل را نشورد مگر این که او را نجس بشمارد، ولکنه یمسحها، ولکن رجل را مسح کند یا عذر را مسح کند به چه چیز؟ حتی یذهب اثرها، این اثرها برمیگردد به عذره، یعنی اثر عذره ولی از بین برود. خب به چه چیز مسح کند؟ به پارچه، پارچه ای را بگیرد، توجه کردید، رجلش را مسح کند یا پارچه را به او بکشد اثرش برود، این ربطی به زمین ندارد. این توجه کنید، این دل مناقض وضوست، بله؟ نیست. امام علیه السلام فرمود نیست، سوال شد ناقض وضو هست یا نه، فرمود و رجلش را بشورد یا نه، فرمود ناقض وضو نیست، هیچ، تمام شد. اما رجل شستن لازم نیست الا ان یقذرها، بله، ولکن یمسحها، اون عذره را یا رجل را مسح می کند حتی یذهب اثر العذره، اثر عذره برود، مسح کند به چه چیز؟ به خرقه و عقده و امثال ذلک، عرض ندارد. این اولا. و ثانیاً عرض کردم ارزش ندارد، خود این رد ظاهرش هم به از ظاهر نجس می شود اگر از رتبه بوده باشد. اگر از ذره رتبه بوده باشد ظاهر رزم هم نجس می شود، او را باید بشورد. بدون جهت در این روایت ما یکی از دو کار را باید ملتزم بشویم. یکی اینکه مراد از این عذره در مانعنوی عذره یابسه است، عذره رتبه نیست. این پاش عذره دیگر همین زور است، دیگر وقتی که خوشگل شد یه مدت پوچ می شود، دست پاش را که گذاشت رفت توش، نزوش نگذی نمی شود، شستن هم نمی خواهد، نجس نشده ریزتش، فقط اونها را از بدنش عین را بر می دارد، نماز می خواند، چون که حمل عین نجاسه فی الصلاه بالبدن مبتل است، کما تقدم در صحیح علی بن جعفر گفتیم حمل عین نجاسه بثوبی که یتم فیه الصلاه یا بالبدن، حمل عین نجاسه بالبدن مبتل است. امام علیه السلام می فرماید این را از بین ببرد، یا این با ظاهرش هم منافات ندارد، با ظهوری روایت می سازد، چون که فرض رطوبت فرض نشده، یا باید این را ملتزم بشویم، یا باید ملتزم بشویم که مراد از این عذره روس است، نه عذره نجسه، یعنی عذره انسان یا حیوان غیر معقول الله، او نیست، بلکه مراد از عذره که هست روس است. و بما اینکه روس است، نه نقض وضو می شود، نه نزر نجس می شود، پاک است، الا ان تو گذره ها دلت نچسبد خودت به شوره ایبی ندارد، ولیکن نجس نیست، رز نجس نشده است. این معنای دومی خلاف ظاهر روایت است، یعنی روایت عذره، عذره ظهورش در روز نیست، الا انه، این را باید ملتزم بشویم، چون که کسی نمیتواند ملتزم بشود مسح بل ظاهر رزل هم که نجس شده است، اونم پاک میشود، نمیتواند ملتزم بشد، فساخت رزوفی هاست. بعضن هم عذره استعمال شده است در روسه ایب ندارد، این هم یکی از اون مواردی است که استعمال شده است، عذره در روس استعمال شده است. اون کدام روایت است که عذره در معنای روس استعمال شده است؟ عرض می کنم در جلد اول باب 14 از ابواب نزه البیر روایت 21 شمیز محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل بزی قال کتبت الى رجل اسأله ان یسأل ابا اهل سن رضا علیه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيكثر فيه قطرات من بول او دم او يسكت فيه شيء من عذره كالبعره و نحوها. مثل اون فضله ای که از بله از بعیر، مثلا بعره بعیر شطور، عذره اطلاق شده است به بعره بعیر، این معلوم می شود که عذره رو به ما در مطلق ما یخرج من، مثلا فرض کنید ولو از دبر حیوان بوده باشد به او اطلاق می شود، حیوان ولو معکول الله بوده باشد. این روایت هم از اونهاست، باید یکی از اینها را ملتزم بشیم، ولی کلام بقیه تو